استاد رحیم علی آبادی سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم از سفره برکت علی پهلوانان ما به خیر و برکت برسن
انشاءالله. استاد علی آبادی، صدای شما از سالهای دور و خبر از تلاش بی ادعا و البته سراسر عشقتون به میهن عزیزمون هست، صدایی که ما رو میبره به المپیکی که سراسر هیجان بود، به رقابت‌هایی که شما همیشه با افتخار برای وطن و برای خودتون به ایران عزیز باز میگشتید. ابتدای برنامه اجازه میخوام ازتون، از طرف نسل و نسل بعد از شما، حالا یه نسل یا دو نسل، از زحماتتون بی نهایت سپاسگزار باشم. البته بنده کسی نیستم، اما این روال برنامه ما هست به عنوان عضوی کوچک و دست‌های پرقدرت شما رو میفشارم و میبوسم. استاد علی آبادی عزیز، شما اصالتاً در واقع خانوادتون به کجا برمیگرده؟ در کدام نقطه ایران عزیز به دنیا اومدید و در چه سالی؟
ما اصلیتاً آذری هستیم. در اردبیل به دنیا آمدم 1321.
پس 1321 در خطه قهرمان پرور و پهلوان پرور آذربایجان. آقا این هم از موسیقی آذری، دست خانم رستمی سردرو تهیه‌کننده محترم درد نکنه، قول دادن که باز هم استفاده بکنیم از موسیقی آذری، همه به افتخار شما و دیگر قهرمانان عزیزمون در این خطه از خاک پاک ایران. استاد علی آبادی، کودکی شما چطور گذشت؟ از خانه پدری برامون بگین. و اون سالها،
سال 1321 به دنیا اومدم و کلاس اول من در اردبیل دبستان ادیب کلاس اول رو خوندیم، بعد مهاجرت کردیم تهران.
چرا؟ شغل پدر چی بود؟
شغل پدرم آرایشگر بود و چون که عموام تهران بودن، چون برادرم اصطلاح برادرشون رو آوردن تهران که دیگه بچه ها همه دور هم باشن. قدیما اینجوری بوده که تمام خانواده با هم زندگی میکردن.
بله، دور هم بودن.
بچه های عمومینا هم با ما بودن. اینه که همگی اومدیم تهران و توی محله باغ فردوس مولوی. بله. سال 27 اومدیم اونجا که 28 هم تو دبستان طاهر تنکابونی ثبت نام کردیم دبستان.
کلاس
فکر نمی کردیم، کلاس دوم که فکر نمی کردیم اصلا اون دوره که در آینده چه کاری می خواهیم بشیم.
بله اون موقع. اما شما استاد علی آبادی، حالا هم من به الان که به هر حال سنی از شما گذشته و انشالله سایتون 120 سال دیگه مستدام باشه بر سر خانواده محترمتون و کشتی ما، اما قاعدتا در اون سن و سال شما از جسه ورزشکاری به قول معروف از یه هیکل ورزشکاری برخوردار نبودین. اما چه اتفاقی افتاد؟ در چه سالی و چگونه شما به ورزش روی آوردین؟ اون هم کشتی.
در دوران ما مدرسه ما توی منطقه‌ای بودیم که بعد از کلاس سوم چهارم، چون تو خود مدرسه اون موقع واقعا ورزش خیلی اهمیت داشت.
بله.
بعد تو محله ما همون خدا بیامرز تختی خانی آباد بود، آقای ناصر گیوچی مولوی بود، آقای میر مالک، بچه ها اطرافمون همه قهرمان بودن و قهرمان المپیک بودن و به این می دیدیم که از سفرهای خارج میان.
این برشون تاق نصرت می زدن.
بله. این یه دید ذهنی تو این فکر ما بود، اما نه اینکه فکر کنیم میخوایم بریم ورزشگاه. پا پایه اصلی گذشته ما از همون جا از دبستان شروع شد، چون که واقعا مدرسه دبستان معلم ورزش ها واقعا برای بچه ها زنگ تفریح نبودن، زنگ کار بود. و همینطور بعدم که ما تو محلم ابزار چیزی یا در خانواده ها نبود، شما یه توقه دوچرخه را، توقه دوچرخه خالی را با یه چوب، ما یه همی دیدید 10 کیلومتر 5 کیلومتر توی این کوچه و محله با این می دویدیم بدون این که بدونیم چی کاره می خواهیم بشیم. که امروزه
در واقع شما به شکل خودجوش،
اصلا خودجوش امروزه علم ثابت کرده 10,000 ساعت فعالیت به اوج رسیدن، یعنی از شروع تا المپیک که یکی نتیجه نهایی بگیره. وقتی ما مرور میکنیم زندگی خودمونو میبینیم که ناخودآگاه ما تا 20 سالگی اصلا فکر باشگاه رفتن رو نداشت. من 20 سالم بود باشگاه رفتم. شما تو این مسیر کارهایی که انجام دادیم همش در خیر صلاح ورزش بوده.
در واقع الان اگر کسی از 20 سالگی وارد ورزش قهرمانی بشه شاید حالا موفقیت هم به دست بیاره، ولی به ندرت میتونه تو المپیک مدال بگیره.
اصلا قابل قبول نیست. بله. امروز نوجوانان ما، جوانان ما صاحب مدال آسیایی و جهانی میشن تا میان میرسن به جوانان.
بله.
که بیان تو مونتا. امروز برعکس هم شده، این مسیره داریم، بعد نمیتونیم اینا رو حفظشون کنیم. حفظ کردن خیلی وقت بیان آمار بگیریم که ببینیم چه سرمایه را، چه پولایی را هزینه کردیم و آخر سر میبینیم که از این کاروان یک نفر به مقصد نرسید.
البته درده. به هر حال با اینکه شما تقاضای ما این هستش که از خاطراتتون بگین، نمیتونین درد و
نمیشه گذشت،
نمیشه گذشت،
یعنی دست خودم نیست که
من... با این حال استاد علی آبادی، مگر میشه رحیم علی آبادی، مگر میشه عباس زندی، آقا تختی، عبدالله موحد و بزرگان دیگر، امام علی حبیبی، حتی جوانترها که کنار گود نیستن دیگه، یه خود دورترن.
درست.
حالا کنار گودن باشن بازم خوبه، یه خود دورتر، حتی دورتر از دورتر به معنای حالا مفهوم انتزاییش. حالا که من از تختی دم زدم و از شما با موحد، منظورم اینه که چقدر راه این بزرگان رو ما دخالت دادیم، چقدر خاطرات اینها، درس‌های اینها، تجربیات اینها رو تزریق کردیم بماند. این برنامه یکی از اهدافش انصافاً درس گرفتن از کلام بزرگان ورزش ایران هست، به شکل مستتر در این حالی که خاطره تعریف میکنن، واقعا کلمه کلمشون و البته حضور از دالی هم به همین شکل مستاقه راستی نیست، دره. اما استاد علی آبادی، اول یادم را بپرسم خانوادتون چند نفره بودین غیر از حالا برادرزاده های پدرتون و به هر حال عموزاده هایی که دور هم بودین؟ چند خواهر و برادر بودین شما؟
5 تا برادر بودیم، 2 تا خواهر.
شما کوچیک‌تر بودیم، بزرگتر
بودیم؟ من بزرگتر، البته 2 تا برادرم فوت کرده و من بزرگتر خانواده بودم. خب بعد از منم یکی از برادرهای کوچیکم که اومد تو تیم ملی جوانان، بعد 2 تا دیگه شون هم که خب درس خوندن و یکیشون هم الان منیجر الکترسازی، واقعا همونجا هم الان تدریس میکنه چون که بازنشسته شده. خلاصه من کار کردم و یک داداش کوچیکی از من عزیز کار کردیم و دیگه اونا رو هم نذاشتیم دیگه کار کنن، درس خوندن به درجه عالی رسیدن.
شما هم کار کردین هم ورزش؟
هم کار کردیم هم ورزش. اصلا ورزش یعنی تفریح کردیم، هم با کار تفریح کردیم هم با ورزش تفریح کردیم.
مولا علی علیه السلام سخن هیچ موقع هم خسته نشدیم داره که بزرگترین تفریح کاره واقعا.
نه هیچ موقع هم خسته نشدیم و امروزه
الان هم خسته نیستین آقا؟
نه اصلا کار خسته نمیشیم. من الان هم ساک، بچه ها میدونن مسئولیتی هم ندارم، اما یه موقع میبینی که یه جا اتفاق میفته میبینم یه ایرادی کاری، من ساک هم برمیدارم تو اون باشگاه حاضر میشم بدون اینکه بچه ها اطلاع داشته باشن، باشون کار میکنم.
استاد علی آبادی، اینقدر راحت حرف میزنید شما، بذارید من یه سوال حالا جدا از این مسائل بپرسم، من احساس کنم یک خستگی که نه، یک گلمندی توی صدای شما هست، درست میگم؟
نه گله نیست، انتظارم نیست.
انتظار نمیدونم چیه.
انتظارم مثلا شما حساب کنین که من علی آبادی قهرمان المپیک قهرمان جهان، منتها من شغلم تراشکار بودم اولش، بعد بناوین اومدیم شدیم خیاط، اصلا قابل مقایسه نیست با هم. بعدش اومدیم توی ورزش، امروزه خب این قهرمان ها روشون خیلی سرمایه گذاری شده، امروز بچه های ما تکنیک و زور رو به دست میارن، اما اون ایدهی که عاطفی باشه، یعنی حرمت کسوت ها رو داشته باشه، اینا مشاوره بیشتر احتیاج دارن تا اون قدرت بازو. قهرمان های ما خیلی جا اتفاق میفته که این باز برمیگرده به جامعه همون هم ممکنه باشه. امروزه در کشورهای پیشرفته از پیشکسوت‌هاشون، بازنشسته‌هاشون در یک مقطعی استفاده میکنن که اون یا دانشجو یا دانش آموز یا ورزشکار از تجربه اینا نوت برداری میکنه، راه 50 ساله رو در عرض یک ساعت دو ساعت برای اینا تعریف میکنه. سختی ما رو اصلا ما سختی نکشیدیم، کشیدیم، اما نمیتونیم بیاییم امروزه بگیم که در دوران ما چه سختی هایی بوده، چون اون دوره اون بوده. همون دوره که هیچ موقع من به بچه هم میگم نمیتونم شما را با خودم مقایسه کنم، زمان فرق کرده، مکان فرق کرده. ما یه موقع با 5 تا سنگ سرگرم بودیم، به عنوان یه قل دو قل بازی میکردیم، امروز دستگاه کامپیوتر جلوشونه، منتها باید به اینا یاد بدیم چه جور استفاده کنن. کجا یاد بدیم؟ از خونمون یاد بدیم، از همون مهد کودک یاد بدیم، از 3 ساله 4 ساله یاد بدیم. پدر مادر با بچه بیگانه شدن میشه روزگارمون خیلی سخت.
درود بر شما. دوستان عزیزم، استاد رحیم علی آبادی، قهرمان المپیک و جهان کشتی ما ایرانیان، مهمان برنامه‌مون هستن. ازشون بازم ممنونم، همراه ما باشید. انشالله که شما عزیزان هم به خصوص قدیمی ها تداعی خاطراتی بشه براتون، جدیدترها به قول معروف جوانترها حتما بشنوند صحبتهای استاد علی آبادی رو.
Alkış olsun sizlere, büçülmeyen dizlere, o dalgalı kalbimiz okşadı denizlere, uğurludur yollarıyız, yorulmasın kollarıyız, uğurludur yollarıyız, tozulmasın ilgarıyız. Dağlar kimi ucağız, zirvelerden bacağız, ürək döyünür size, beten öyünür size. Dağlar kimi ucağız, zirvelerden bacağız, ürək döyünür size, beten öyünür size.
خب این هم یک ترانه کوتاه آذری. استاد علی آبادی، بخشایش رو شنیدیم. من داشتم دنبال یک کلمه میگشتم که حالا معنی و مفهومش رو بلد باشم. سیزلر، درست میگم؟
سیزلر یعنی شماها.
شماها.
سیزلر.
راستش یه دقیقا نمیدونم، رستوران مغازه است. من همیشه این تابلو رو میبینم توی مسیر. خیلی جالب بود که الان در دل این ترانه در واقع تا پاسخ رو گرفتن. همیشه دوست داشتم بپرسم، یادم میرفت از همکاران آذری.
شما
چی میگفتین ترانه؟ حالا
این ترانه از وطن میگفت و از جوونا میگفت و
در واقع همون حرفای شما بود،
درد دل ما بود که
ببینید منتها... ما تلپاتی داریم واقعا تو برنامه‌مون و در واقع به موازات فرمایش شما یه کار رو انتخاب کرده بودن. انشالله که همیشه جوونامون گوش به یادآوری های شما، به تذکراتتون و البته خاطراتتون داشته باشند با دل و جان. آقای رحیم علی آبادی عزیز، موافق هستید برگردیم به خاطره مدال المپیکی شما؟ چطور شد از همون دم در خونه که راه افتادین برامون تعریف کنید؟ البته نمیخوام وقت برنامه رو فقط به اون اختصاص، تا برگشتنتون اون ببینم اون تاق نصرته رو برای شما هم زدن یا نه.
بحث دوران ما گفتم با این دورا خیلی فرق میکنه. ما زمانی که انتخاب شدیم برای المپیک 21 روز اردو داشتیم، در منظریه بودیم که شمرونه ارزم حضورت. بعد اینکه انتخاب شدیم اردومون تموم شد،
اعزام
شدیم.
وزن چندون بودیم؟
وزن 48 کیلو.
میتونم بپرسم سریع هم دوره یاتون کیا بودن؟
هم دوره ایمون آقای فیروز علیزاده خدا بیامرزمون بود، آقای مهدی آهنگران بود، ارزم به حضورت مهدی حوریا بود،
بله،
بعدش آقای اکبر یداللهی خدا بیامرزه.
آره. چه سالی میشد دقیقا؟
سال 1972.
بله، 50 تقریبا، 51.
اینه که دوران ما اصلا دورانی بود که به این صورت علمی نبود، یعنی بلوک شرق خیلی علمی کار میکردن. من واقعا حریفای خیلی قدری داشتم در المپیک جهانی، منتها ما اینجا بیشتر در باشگاه ها تمرین میکردیم و یه انتخابی میذاشتن و انتخاب هم که شدیم بعد اعزام شدیم به المپیک، که در سال 1979 تنها مدالی که من توی کشتی فرنگی آوردم، آقای محمد نصیری کاروان ما توی وزن برداری، آقای ابراهیم جوادی توی کشتی آزاد.
شما تقریبا 30 سالتون بود توی المپیک مونیخ؟
من المپیک مونیخ 32-33 سالم بود.
و طلا آوردین؟
نقره گرفتم.
نقره آوردین؟
بله، 1972 مونیخ من و نصیری نقره گرفتیم.
بله.
و آقای جوادی برنز گرفتن. اینه که اون موقع هم حالا شما گفتیم کاروان ما که وقتی برگشت، ما چراغونی رم که زده بودن خیابون مولوی هزینهشو خودمون میدادیم. اونجوری نبود، البته بچه محله لط کرده بودن چند تا ریسه اینا زده بودن، منتها ما پول چراغونی رم چندین ماه من دوران کارگریم بود خودمون دادیم پول چراغونی رم.
اون موقع دورانی بود که تراشکاری میکردین؟
من اون موقع تراشکاری میکردم.
چطور خیاط شدین شما؟
تراشکار تو شرکت واحد بودم.
آها.
بله، شرکت واحد بودم، چون قبلش که آرژانتین سال 69 که مدال گرفتم دیگه از کار مغازه شخصی نتونستم کار کنم، اومدم تو شرکت واحد استخدام
شدم. هنوز همین قانون چند شغل بودن و ممنوعیتش نیومده بود، شما چند شغل داشتید؟
نه، چند شغل که نداشتیم. توی اونجا که اومدیم بیرون دیگه بدون حقوق اونجا مرخصی گرفتم، بعد اومدم در شغل تولیدی.
میخوام بپرسم، اشاره کردین من خیاط شدم، در واقع کارگاه دو زندگی داشتین یا خودتون خیاطی میکردین؟
نه اصلا، من الانشم خیاطی حتی سوزن ممکنه رد کنم چرخ و برکت در بیارم، اما چون حرفم تراشکار بودم با میکرومت و فیلر و کلیس کار داشتم. آها. دیگه الگو چیندن و برش زدم با قیچی عمودی آنچنان مهم نبود، خلاصه یه ریزکاری های فوتوکوزگری بوده. یعنی مثل کشتی امروز فن همه میشناسن. بعد ما میگیم از حیف سازمان کمیته المپیک فدراسیون کشتی نیاد از این قهرمان ها اون فوت کوزه‌گری رشته تکنیک خودشونو به بچه آموزش بده. شما اینو بدونین، ابراهیم جوادی چوب اعدام بود پاش، هر کسی پاشو میگرفت کندش میرفت بالا پا هم میدن. آقای حبیبی سرتیکیش برقاسا بود، خدا بیامرز تختی سگکش بود. ما اینا رو نتونستیم جمع‌بندی کنیم که یه روزی تو آرشیومون داشته باشیم. اینا گنجه، همونجور که شما میگین این گنجه، این باید صیقل پیدا کنه تا.
اصلا اشاره کردی چقدر قشنگ تشبیه میکنی.
خانوم هم همیشه میگه بابا از خودت صحبت کن. میگم من خودم همون تو حرفامه، من چی بگم؟
رحیم علی آبادی اگر به قول قدیمی ها لام تا کام صحبت هم نکنن، رحیم علی آبادی
من نمیتونم.
حرف شما آقا تختی، ابراهیم جوادی و بزرگان دیگر روی تشک کشتی بود. این خاطره این سگک های آقا تختی یادم نره. من تا باور کنید شاید اول دوم دبیرستان هم اگه بگم بیشتر اقرار نکردم، در باورم گنجونده شده بود. به ما اینجوری گفته بودن که آهن 18 رو گذاشتند آقا تختی با سگک خم کرده. این تو ذهن من مونده بود.
خب اینا همش بحث بچه ها. خب
همین میخوام بگم این نسل بعد از شماها اینجوری بار اومدیم. ما سوار تخیل دروغین و رویاهای پوچ و توخالی نشدیم، چون نزدیکتر بودیم به نسلی که افتخار آفرید و همین باعث شد که ما توی مثلا انقلاب، توی جنگ چقدر واقعا این جوانامون ارزش دادن. استاد علی آبادی عزیز اجازه میدین یه بازم موسیقی کوتاه بشنویم و بعد بیایم حول خاطرات قهرمانی، در واقع قهرمانی های جهان و آسیا اینها با شما صحبت بکنیم. با ما باشید دوستان. اینجا اتاقی در حومه خاطرات هست و ما در واقع میزبان استاد رحیم علی آبادی هست. استاد قرار شد راجع به یکی دو دوره از رقابت‌های آسیایی و جهانی هم برام صحبت بکنیم.
مسابقات جهانی سال 1969 آرژانتین اولین سالی بود که ما انتخاب شدیم برای مسابقات جهانی. منتها پیش از جهانی هم المپیک بچه ها انتخاب شده بودن، منتها به کشتی فرنگی اهمیت نمیدادن. اون موقع یک کشتیگیر فرستادن از مشهد به نام آقای معرب که در المپیک 68 مکزیک دوست کشتی گرفته بود که شده بود دیگه. سال 69 زیاد راغب نبودن، اما اون موقع هم یه 4 تا کشتیگیر انتخاب کردن. من تو 48 تا 52 تا فیروز علیزاده، 57 آقای مهدی آنگران، 62 تا آقای اکبر یدالله. اینا کشتی فرنگی انتخاب شدیم برای آرژانتین. عرضم به حضور 4 کشتیگیر در مسابقات آرژانتین، یه طلا گرفتیم، یه نقره گرفتیم، یه پنجمی که آقای مهدی آنگران دندش زد خود، آقای اکبر یدالله از آسیب زانوش آسیب دید و اینا میتونستیم با این 4 نفر در رده بندی رو سکو باشه. چرا؟ یه طلا، یه نقره، یه پنجمی، همین دوتا آسیب دیده بودن. اینه که خدا به امروز آقای فیروزالیاده سرعت عمل زیاد داشت و فنی ترین کشتیگیر در سرعت بود در کشتی فرنگ. اینه که سال 69 ما برگشتیم، بعد 1971 که 70 کانادا که تیممون شرکت کرد اونجا مدال نگرفتیم، 71 سوفیا مدال نگرفتیم، 72 مونیخ مدال گرفتیم، جهانی 73 تهران من یه وز بالاتر که حریفم آقای شیرانی بود جانباز انقلاب بله بله. و رفت آمد خانوادگی داریم، بسیار مرد دوست داشتنی، البته اون موقع جوون دوست داشتنی بود، امروز یک حاجی دوست داشتنی، چرا جانباز و واقعا قابل احترام انسان حریفشو. من از مسابقات انتخابی تیم ملی هر موقع از اسمام میمد ما میرفتیم خونه، میآوردم خونمون زندگی میکردیم، میرفتیم کشتی میگرفتیم. خب این قابل احترامه که یا منو میزد زمین یا منو نمیزد زمین. حالا منو برده بود. خیلی جالبه این که به داداشم گفتم که عزیز مواظب باش آقای شیرانی، جایی نره، خجل ببر خونه، من برم سونو وزن کم کنم بیا که نبادا خجالت بکشه. این منظورم این که ما دوستی کردیم و هیچ موقع مبارزه نکردیم با هم. اینه که سال 74 آسیای تهران که طلا گرفتم و یک حریفی داشتم به نام ایشیدا مال ژاپن بود، همین باعث شده بود که المپیک من نتونم مدال بگیرم. در اثر اون اتفاقی که در مونیخ افتاد که فلسطینیا اسرائیلیا رو کشتن و بعد بازی های خود تعطیل شد و ما اون چنانی فکر نمی کردیم که سریع بیان دو مرتبه بعد 48 ساعت شروع کنم وزن کشی، ما وزنمون رفته بود بالا. اینا این به این کشتیگیر ژاپنی من باخته بودم که آسیای تهرانم که وقتی به این خوردم و اینو بردم مدال طلا گرفتم آسیای تهران که خدا رو شکر کردم که الان تو کشور خودم من سرفراز شدم و پرچم خودم رو به اعتزاز در آوردم.
درود بر شما آقای علی آبادی عزیز. دوستان خوبم، قهرمان و پهلوانی از نام‌آوران ورزش اول ایران استاد رحیم علی آبادی در کنار ما هستند. ادامه برنامه رو در حضور ایشون پی می‌گیریم. بله، برای همین زنده ماندن نام نامی ایران عزیز هست. بله، برای زنده ماندن همین نام نامی ایران عزیز و عشق و اصالت و باورها و اعتقادات ماست که در هر عرصه‌ای، در هر سنگری، در هر جا و مکانی تلاش ما در همین راستاست و خوشاتر آنان که تلاششون به ثمر نشست، همچون مهمان عزیز ما استاد رحیم علی آبادی. استاد علی آبادی، قدیمی ها میگفتن من، یا میگفتن فلانی بارش رو برده و کارش رو کرده، در واقع میخواستن بگن رسالتش و وظیفش و چیزی که به عهدش بود و انجام داد و رفت. شما مطمئن هستم اگر ازتون بپرسن بگن اعتقاد دارین، میگین فعلا نه، چون هنوز هم قطعا میتونید منشأ خدمت باشید. من اصلا یادم رفت اول برنامه بپرسم که الان رحیم علی آبادی چیکار میکنه، چجوری به ورزش میپردازین، شما مسئولیتی بهتون دادن یا نه؟
بعد از رفتن آقای طالقانی، حاجی آقای یزدان خرم اومدن که مدیر فدراسیون والیبال بودن و مدیریت رو داشتن در مؤسسه های زیادی. یه مدت کوتاهی با آقای یزدان خرم کار کردم که آقای محمد بنام که خب سرمربی تیم ملی بود و بعد اتفاقی افتاد در مسابقات گواتمالا، یک کشتیگیرمون سروز نرسید. یعنی بحث اینجاست که وقتی کشتیگیری که کشتیگیرا بچه ها سروز میرسن، همه با هم اومدن نشستن، اینم سروزش میگفت من 10 دقیقه مونده میرم تو اتاق وزن‌کشی.